صفحه 10.
خانه مادرش نزدیک امامزاده یحیی بود. خانه قدیمی و در آن محل تنها خانه‌ای بود که در اتاق پذیرایی خود شاهنشین داشت. شاهنشین به شکل ایوانی بود که در خود اتاق به صورت پیش آمده از دیوار درست می کردند و جلوی آن دیوار کوتاهی قرار داشت و اینجایی بود که در مواقع عقد کنند و عروسی عروس و داماد آنجا می نشستند.
حیاط نسبتاً کوچکی با درخت گردو داشت که اتفاقاً خیلی هم گردو می داد و آقا رضا هر سال موقع برداشت محصول درخت رفقا را با گردو پذیرایی می کرد. همیشه یک بطر عرق در جیب بغل و بطری پپسی در جیب دیگر بغل و یک استکان در جیب پهلوی کت داشت. اگر دوستان خیلی نزدیک خود را می دید می پرسید جفت کنم؟ و اگر جواب مثبت می شنید استکان را از جیب بیرون می آورد. همانطور که بطری در جیب بغل بود خم می شد و به اندازه کافی عرق در استکان می ریخت. در بطری را می بست و در شیشه پپسی را باز می کرد و بقیه استکان را از آن پر می کرد و به دست آن شخص می داد. چون این حرکت او شبیه سقاهایی بود که با کوزه آب می فروختند، لقب سومی هم برای او درست شد. آقا رضا سقا. در تمام عمرم هیچ کس را ندیدم که مثل آقا رضا سقا با کمترین مشروب، بیشترین شادی و طرب را در نوشندگان ایجاد کند. داخل هیچ حزبی نشده بود، ولی از خیلی ها کمونیست تر بود. فرهنگ و تاریخ سوسیالیسم را می شناخت و در هیچ بحثی در نمی ماند. به یاد می آورم با جوان چپ و بسیار با فرهنگ آشنا بودم، ولی به هیچ وجه با کارها و عقاید او نه کاری داشتم و نه بحث می کردم. او هم با من به خیابان می آمد و تقریبا در تمام رفت آمدهای من حضور داشت. سالها گذشت و نام برده به مناسبت کار زیادی که داشت کم کم روابطش با جنوب قطع شد، ولی با من کم و بیش رابطه داشت. یک روز که صحبت از جنوب شهر و آقا رضا شد دیدم می خندد. علت را جویا شدم. گفت آن موقع من، یعنی همان جوان، ماویست بودم و در این رابطه بارها با آقا رضا بحث و جدل کردم و یک شب آقا رضا عصبانی شد و گفت این ماوی فحش رکی که داد یک خورده بورژواست. من آن موقع به حرفای او خندیدم، ولی حالا پس از چند سال می فهمم درست می گفت. یک کلمه دروغ نمی گفت و در هیچ موردی منت کسی را نمی کشید و از گفتن آنچه به نظرش صحیح می آمد در هیچ شرایطی صرف نظر نمی کرد. وقتی مادرش مرد، چند سالی باز در همان خانه تنها زندگی کرد تا خواهرش با التماس او را به خانه خود برد، با این شرط که یک اتاق به آقا رضا بدهد و کاری به غذا و لباس او نداشته باشد. آقا رضا خانه مادری را فروخت و مقدار زیادی لباس رو و زیر تهیه کرد و به خانه خواهر رفت و همین موقع بود که در سرویس هانی مشغول کار شد. چند ساعتی کار می کرد و 100 تومان می گرفت. اوایل انقلاب بود و با همان 100 تومان یک بطر عرق می خرید. غذایش هم از همان مغازه تامین می شد. وقتی صاحب کار پس از مدتی خواست حقوقش را زیاد کند، قبول نکرد و گفت همین مقدار مرا کفایت می کند. یک دارویی به اندازه یک گردوی کوچک از مجموعه از تریاک و سایر سموم ساخته بود و می گفت آن روزی که از پای افتادم فوراً آن را می خورم و راحت برای همیشه می خوابم. اتفاقاً مریض سختی شد و آن را خورد ولی نمرد. او را به بیمارستان بردند و معلوم شد سرطان خون گرفته. نزدیک 82 سال داشت. به دیدنش رفتم. خیلی از حال رفته ولی حواسش به جا بود و هیچ واهمه ای نداشت. گفت خوب زندگی کردم اما آماده این بیماری نبودم. ولی حالا که آمده خوش آمده. بالاخره باید به نوعی رفت. آخرین باری که دوستان معدود او در شرب زیاده روی کردند، شبی بود که از مراسم او بازگشته بودند. صفحه 13، فرج عطار. پدرم او را شیخ عطار می نامید. دکانش چسبیده به دکان پدرم بود. از وقتی صحبت می کنم که خیابان اسماعیل بزاز زنده بود. زمستان ها که فصل حلیم پزی بود، پدرم ساعت 4 صبح شروع به فروش می کرد و از همان موقع هم فرج عطار دکانش را باز و فروش شکر را شروع می کرد. حلیم را با روغن و شکر می خوردند و به همین سبب با شروع به کار حلیمی، بقالی و عطاری نزدیک دکان هم باید باز می شدند که بقال، روغن و عطار شکر آن را می فروخت. بعدها با ابتکار پدرم خود حلیمی ها روغن و شکر را فروختند و بقال و عطار را از این تکلیف شاق رهایی دادند. باری دکان قدیمی عطاری او همان خصوصیات عطاری های قدیم را داشت. کشوهای فراوانی که هر یک از آنها جای یکی از ادویه سنتی بود که عطارها می فروختند و به خواص آنها آشنایی کامل داشتند. دکان فرج عطار که بعدها حاج فرج شد، به غیر از ادویه سنتی و اجناس عطاری، مرکز پخش سیگار محل هم بود. به این معنی که از اداره دخانیات سیگارها را تحویل او می دادند و او به سایر فروشندگان و عطارها تقسیم می کرد و پول آنها را دریافت می کرد و با جزئی حق العمل که برای او منظور می شد پولش را به دخانیات تحویل می داد. و به همین دلیل من بیشترین مقدار پولی را که در کسبه می دیدم در دست او بود، ولی مال خودش نبود. محرم اسرار، خزانه دار، یار و همدم، امدادگر فقرا و در چند کلمه فرشته نگهبان اهالی بود. هیچ محتاجی ناامید از دکانش بیرون نمی آمد. هیچ وقت خنده از لبانش دور نمی شد. هر یک از کشوهای دکان صندوق پسنداز یکی از اهالی بود. کسانی که نه بانک می شناختند، و نه پولشان آنقدر بود که بخواهند به بانک بسپارند. نام هر یک از پسنداز کنندگان با مبلغ دقیق پسنداز روی کاغذی نوشته و در کشو مربوطه قرار داشت. هر سال موقع شروع پختن حلیم در اواسط پاییز که پدرم چراغانی می کرد، حاجی فرج هم یک قصیده قرا در مدح حلیم او می سرود. قصیده طنزگونه که از لحاظ صنعت شعری اتفاقاً هیچ کم و کسری نداشت. ما آن را به پشت شیشه دکان نصب کردیم و خیلی از مردم برای خواندن آن قصیده پشت دکان جمع می شدند. هر از چند گاهی در حالی که یک نفر همراه داشت به مطب من می آمد. همان دم در مطب می ایستاد و با صدایی گرفته، بعدن فهمیدیم سرطان هنجره دارد و با خنده می گفت، عباس آقا، مرا با اسم کوچک صدا می کرد. 80 تومان جمع کرده ام. برای این آدم یک دست دندان بساز. خودش می دانست که این مبلغی نیست که من بابت این کار از بیمار می گرفتم. ولی همون خندهش همه مسائل را حل می کرد. البته به نسبتی که زمان و گرانی پیش می رفت، او هم به مبلغ اضافه می کرد. به طوری که حتی تا 150 تومان هم رسید. اکثر اهالی قدیمی و نادار خیابان به این ترتیب دندان‌دار شدند. با مرگ حاجی فرج عطار، خیابان یتیم شد. بیبی شهربانو کوه بیبی شهربانو را هیچ وقت با اتوبوس یا هر وسیله نقلیه ی موتوری نمی رفتیم. حتما سالی یک بار این سفر زیارتی را انجام می دادیم که برای ما بچه ها بسیار هم تفریحی، شادی بخش و پرخاطره بود. معمولا چند روز پیش از سفر با یک صاحب گاری قرار می گذاشتیم که صبح 5 شنبه در خانه بیاید. حتما 5 شنبه باید باشد. و از همان وقت به آماده کردن وسایل مورد نیاز این سفر می پرداختیم. لوازم آشرشته شامل بنشان پخته مثل نخود و لوبیا و عدس، سبزی آش پاک کرده و شسته، رشته آماده که در خانه خمیر می کردند و می بریدند و روی تناب های خشک کردن لباس خشک می کردند، اسباب چای، رخت خواب سفری در حد پتو و ملافه، فرش مربوطه که معمولاً گلیم بود و خلاصه خیلی خرت و پرت جزء این وسایل بود. وقتی گاری در خانه می آمد، یکی دو استکان چای برای گاری چه می ریختیم و شروع به انتقال لوازم روی گاری می کردیم. کف گاری را تمیز و سپس با گلیم فرش می کردیم. لوازم را می چیدیم و خودمان سوار می شدیم و گاری حرکت می کرد. از همان اول خوردن تنقلات مثل تخمه هندوانه و خربوزه بوداده شروع می شد. میوه فصل مثل طالبی یا هندوانه خورده و پوست و آشغالهای آن در خیابان و جاده پرتاب می شد. گاری بسته به مقدار بار، مسافر و قدرت یابو، تند یا کند می رفت. نزدیک ظهر به آب متکا می رسیدیم. هنوز پل سیمان ساخته نشده بود و آب متکا در همان جا قرار داشت. نهری سرپوشیده بود که آنجا ظاهر می شد و ظاهراً از آبهای اضافی شهر بود. بساط پخت و پز را همانجا برپا و آش رشته را آماده می کردیم. در تمام این مراحل و تا پایان سفر، گاریچی هم یکی از اعضای خانواده محسوب می شد. پس از خوردن نهار و چای دوباره سوار و به حرکت ادامه می دادیم. مرحله بعدی اتراق ما ابن باب وی بود. آنجا هم پیاده و داخل محوطه می شدیم. گاری داخل نمی شد. بساط چای و عصرانه را می گستردیم و اتفاقاً توقف در آنجا نسبتاً طولانی بود تا زهر گرمای هوا گرفته شود. یادم نمی رود سالی را که نزدیک حرم ابن باب وی مشغول صرف عصرانه بودیم که روی قبری در همان نزدیکی ما اول تک تک و سپس با دسته های دو سه نفر دراویش جمع شدند. تعدادشان به حدود 30-40 نفر رسید. اول چپق چاخ کردند و آن را دور گرداندند و هر کدام یک پاک قلاجی به آن می زدند و به پهلو دستی خود تحویل می دادند. بوی مطبوعی از آن به طرف ما می آمد که پدر گفت بوی حشیش است. سپس با کاسه سفالین و بزرگ نوشابه آوردند که آن را هم دست به دست دادند و هر یک جرعه از آن نوشیدند. پدر گفت این همان بنگ است که در دوغ می جوشانند و به آن دوغ وحدت می گویند و بسیار گیرنده است. سماور و چای هم داشتند و در ظروفی شیرینی‌جاتی مثل حلوا ارده، شکر پنیر و باقلوا و امثال آنها حاضر کرده بودند که گاهی کمی از آنها به دهان می گذاشتند. خوانندگی فردی و دست جمعی همراه با حرکات متناسب گروهی و به چپ و راست رفتن آنها تازه شروع شده بود که ما ناچار حرکت کردیم و دنباله مراسم را ندیدیم. گاری تا سراح ورامین بیشتر نمی آمد و خانواده باید با حمل اساس و مواظبت از بچه ها بقیه راه تا قلعه امین‌آباد را پیاده طی کند. تقریبا از همانجا که شاید 2 کیلومتر با قلعه فاصله داشت، بوی مطبوع نانی که در قلعه پخته می شد به مشام می رسید. نزدیک قلعه چادرها و پرده ها را به درختان می بستیم و خانه مسافرتی خود را آماده می کردیم. دیگر نزدیک غروب، ولی هوا کاملا روشن بود. پدر به مناسبت اینکه شیر گوسفندداران آن نواحی را برای پختن شیر برنج می خرید، با اهالی قلعه که همه دامدار بودند کاملا آشنا بود. ما را با خود به قلعه می برد. مقدار زیادی کباب که قبلا در دکان پخته و لای نانهای سنگک گذاشته بود همراه داشت. اهل قلعه و به خصوص بچه هایشان آن را خیلی دوست داشتند و و فراموش نمی کنم که بچه ها بر سر نانهای زیر کباب با هم کشمکش می کردند. آنها هم از نانهای سنتی خود که همانجا می پختند مقدار زیادی به ما می دادند که ما هم آن را خیلی دوست داشتیم. سرشیر، پنیر، کره و ماست هم به مقدار زیاد برای ما آماده کرده بودند. پدر قبلاً خبر داده بود که می آییم. که برای من بسته بندی می کردند. وقتی به چادر برمی گشتیم دیگر غروب بود و میشهایی که برای چرا به صحرا رفته بودند به قد عباز می گشتند. یکی از زیباترین و تماشایی ترین مناظری که می دیدم همین بازگشت میشها به قلعه و پیوستن حدود 2000 بره به آنها بود. بره ها که بسیار هم زیبا بودند، با بعبع خود به دنبال مادرانشان می گشتند و عجیب بود که در آن ازدحام هر یک تقریباً بلا فاصله مادر خود را می یافتند. خیلی شیطان بودم. یک بار میشی را که به طرف قلعه و در حقیقت به طرف برش می دوید گرفتم و با وجودی که تقلای شدید می کرد او را نگاه داشتم و زیر شکمش رفتم و پستان او را به دهان گرفته مکیدم. پستانش شور بود، چون دامداران پس از هر بار دوشیدن برای جلوگیری از عفونت پستان حیوان را آب نمک می زدند. ولی بعد شیری نیمه گرم و بسیار مطبوع در دهانم جاری شد. هنوز کمی خورده بودم که دیدم یک بره پهلوی میش ایستاده و فهمیدم دارم سهم او را می نوشم. واقعا از حیوان خجالت کشیدم و مادرش را رها کردم که این بار هر دو با شادی به طرف قلعه دویدند. کم کم هوا تاریک می شد و تقریبا تمام مردان در گفتن اذان مغرب شرکت کردند و زن و مرد و کودک چشم با آسمان دوختیم تا حضرت نمودار شود. می دانستیم که بیبی شهر بانو دختری است گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی است که به اسارت مسلمین درآمد و در بازار مدینه فروخته شد و خریدار که حضرت امام حسین علیه السلام بود با او ازدواج کرد و امام زین العابدین علیه السلام نتیجه آن ازدواج است. می دانستیم که این بیبی پس از قتل عام صحرای کربلا به سمت ایران فرار کرده و سواران ابن زیاد ایشان را تا همین جا دنبال کردند. می دانستیم که در این محل وقتی پای فرار برای ایشان نمی ماند به جای گفتن یا هو مرا دریاب اشتباهاً می گویند یا کوه مرا دریاب و در نتیجه کوه دهان باز کرده و ایشان را در خود جای داده است و از شدت عجله و وحشتی که ایشان داشتند گوشه از مقنعی ایشان بیرون از کوه مانده است. می دانستیم که ایشان هر شب جمعه باکره بودند و وقتی حضرت امام حسن علیه السلام که می دانستند چون این دختری جزء اسراست تعداد زیادی از اسرا را خریدند و با همه ازدواج کردند، این پیام از حضرت امام حسین علیه السلام به ایشان رسید که برادر، آن که در جستجویش هستی در حرم من است. می دانستیم که حضرت شبهای جمعه به ملاقات این بیبی می آید و برای همین به آسمان چشم می دوختیم. مادر می گفت در گوشه از صحن چاله آب وجود دارد که شبهای جمعه متولی یک حوله، لنگ، لیف و امثال آن برای غسل آقا آنجا قرار می دهد. ناگهان نوری در آسمان حرکت می کرد و به سمت گنبد می آمد. و صدای صلوات از تمام زائران برمی‌خواست. اگر کسی می‌گفت نور را ندیده، می‌گفتند کور باطن است. پس از آن برای نماز و استراحت داخل چادرهای خود می‌شدند. صبح خیلی زود زنان و دختران برای زیارت می‌رفتند و بعضی مردان هم تا نزدیک صحن می‌رفتند. ولی مردان و پسران اجازه ورود به داخل صحن و حرم را نداشتند. زنهای باردار هم نباید به آنجا می رفتند، چون ممکن بود فرزندی که در رحم دارند پسر و در نتیجه نامحرم باشد، چون مقنعه بیبی داخل کوه نشده بود. یک قطعه سنگ سیاه و کروی همان اول صحن روی زمین افتاده بود که مردان هم می توانستند از بیرون صحن آن را ببینند. او غلام سیاهی بود که اعتقادی به این روایات نداشت و با انکار آن سعی کرده بود که داخل حرم بشود، که به محض اینکه پایش را داخل صحن گذاشته بود تبدیل به سنگ شده و این سنگ سیاه سر او بود که آنجا مانده بود. پدر به یاد می آورد که چندین سال پیش نسبت به آن زمان مردان هم به زیارت می رفتند و از وقتی که خانواده متولی کنونی در آنجا ساکن شده بودند کم کم این اعتقادات به وجود آمده بود. پدر اعتقاد داشت که متولی برای اینکه خانواده‌اش از چشم بیگانه ایمن باشند این شایعات را پراکنده و اگر جز این است چرا خود و پسران و دامادهایش همه آنجا هستند و رفت آمد هم می کنند. طبق معمول هیچ یک از گفته های این چنینی پدر به خرج ما نمی رفت. زنان از زیارت باز می گشتند و پیش از ظهر که هنوز هوا خیلی گرم نبود پیاده حرکت می کردیم و به طرف حضرت عبدالعظیم می رفتیم. نهار را معمولاً در باغ توتی می خوردیم و پس از زیارت به گارد ماشین آنجا روانه و با تهیه بلیط به شهر باز می گشتیم. خاطره ی سفرهای کوه بیبی شهر بانو هیچگاه از ذهن من خارج نمی شود. صفحه 19 نن جون نن جان به نفس تهرانی. امام حسین با من قهر کرده نمی گذارد بمیرم. روزی نبود که نن جون این جمله را تکرار نکند. ننجون مادر پدرم بود. از وقتی صحبت می کنم که سنین بین 5 تا 6 را می گذراندم. قبل از آن ننجون در کربلا بود. رفته بود زیارت ولی همانجا مانده بود. همان موقع هم خیلی پیر بود. پدرم که کوچکترین فرزند از 15 فرزند او بود، حالا حدود 40 سال داشت. و عمویم که بزرگترین فرزندش بود 30 سال از پدرم بزرگتر یعنی حدود 70 ساله بود. پس ننجون حداقل 85 سال داشت. تا آن وقت او را ندیده بودم. برادر 3 ساله‌ای داشتم که بسیار مورد محبت پدر و مادر بود. من هم او را خیلی دوست داشتم. هر دوی ما حسب گرفتیم. پس از حسبه من خوب شدم و او زاتوریه گرفت و مرد. خیلی به پدر و مادرم سخت گذشت. به من هم همچنین. پدر خواب دیده بود که یک گوسفند سر دست گرفته و می‌خواهد قربانی کند. مرگ فرزند کوچکش را تعبیر خوابش می‌دانست. ننجون از کربلا آمد. معلوم شد در کربلا سخت بیمار شده و مثل همه ی زوار کربلا دلش می‌خواسته همانجا فوت کند و دفن شود. شبی که خیلی حالش بحرانی بوده، امام حسین را خواب می‌بیند که به او مژده می‌دهد همانجا خواهد مرد و در جوار ایشان دفن خواهد شد. ننجون می‌گوید: دلم می‌خواهد اصغر را ببینم. اصغر پدر من و همانطور که گفتم فرزند کوچکش بود. فردای آن روز حال ننجون رو به بهبود می رود و پس از مدتی کاملا سالم می شود. وقتی پدرم این را شنید، فهمید که مرگ فرزندش در حقیقت قربانی شدن در مقابل بهبودی مادرش بوده است. ننجون فرزندش را دید و دیگر می خواست بمیرد، ولی نمرد. می گفت دیگر هیچ کاری ندارد و در ضمن هیچ از مال دنیا نداشت. تا آن موقع از 15 فرزند او فقط 3 نفر مانده بودند. عمو، عمه و پدرم. پس ننجون 12 داغ دیده بود و می گفت دیگر طاقت داغ دیدن ندارد. به گونه ای راجب خدا، پیغمبر، امامان، جهنم، بهشت، شیطان حرف می زد که گویی همه را دیده و می شناسد. وقتی خوابش را تعریف می کرد، نمی گفت خواب دیده است، بلکه به صورت یک واقعه تعریف می کرد. و وقتی می گفت امام حسین او را تنبیه می کند و نمی گذارد بمیرد، کاملا از یک انسان زنده، قدرتمند و لجباز حرف می زد. حتی یک روز در خانه فرزندانش نماند. کار پدر و عمویم خوب بود و درآمد کافی داشتند. حتی یک ریال از آنها قبول نکرد. در کوچه پشت بدنه و در خانه ننه محمد یک اتاق گرفت. کوچه پشت بدنه در همان خیابان اسماعیل بزاز موازی خیابان و پشت دکان پدرم بود. ننه محمد هم بیوه زن بی سرپرستی بود که اتاقهای خانه بزرگ و کاروان سرامانند خود را به مستأجرین اجاره می داد. چند خانه با این مشخصات در کوچه پشت بدنه بود و بقیه خانه ها شیرکش خانه بودند. دور تا دور حیات زیر زمین بود و روی آن اتاقهای کوچکی که هر یک حدود 2 تا 3 متر بودند. جلوی تمام اتاقها یک ایوان سراسری قرار داشت. ننجون یک صندوق داشت که در همان اتاق گذاشته بود و زیر صندوق فرش نبود. بقیه اتاق را یک گلیم نخنما می پوشند. یک سماور حلبی، منقل، قوری، بادیه تقریبا تمام اساسیه اتاق را تشکیل می داد. ننجون برای فرج عطار گلوله نخ که دور بسته های عطاری پیچیده می شد آماده می کرد و مزد می گرفت. و گمان می کنم روز یک عباسی مزد می گرفت. برابر با 1/5 ریال. یک کیسه بزرگ کرباس داشت و از خانه که بیرون می رفت کیسه را هم بر می داشت. نانهای اضافی کبابی پدرم که باید دور ریخته می شد در یک پیت حلبی انباشته بود. ننجون چند قطعه از آنها بر می داشت و داخل کیسه می ریخت. در ضمن سر را هرچه خورده هیزم و زغال که هر دو به مناسبت مصرف زیاد معمولاً در کوچه ها ریخته بود می دید بر می داشت و در همان کیسه می انداخت. این هیزم و زغال به مصرف آتش کردن سماور حلبی می رسید. ظهرها یک شاهی برابر 1/20 ریال ماست می خرید و دوغ درست می کرد و نان را در آن تریت می کرد و می خورد و شبها هم یک شاهی آب سیرابی می گرفت و باز تریت می کرد و می خورد. یک دانه دندان داشت. به این ترتیب روزی 2 شاهی یعنی 1/10 ریال برای او می ماند که ماهی 3 ریال می شد. نصف آن را یعنی 30 شاهی کرایه اتاق می داد و با نصف دیگرش سایر مایحتاجش را فراهم می کرد. از همون ماهای اول آمدنش هر شب یکی از نوه ها مهمان او می شدند که من هم جزء آنها بودم و هر 6 شب یک بار نوبت من بود. همان آب سیرابی ترید کرده را با منتهای لذت با ننجون می خوردیم و روی گلیم او می خوابیدیم. فقط یک قصه بلد بود که هر شب همان را می گفت و ما هیچ وقت از شنیدن آن سیر نمی شدیم. بهار و تابستان بساط چای و شام را در ایوان جلوی اتاق مثل سایر مستأجرین پهن می کرد و هنوز هم وقتی به یاد شبهای رویایی چای و آب سیرابی خوردن و زمزمه مستأجرین و قصه ننجون می افتم دلم مالش می رود. گاهی شعری می خواند و گریه می کرد. نمی فهمیدم کجای شعر حزن‌انگیز است که ننجون وقت خواندن آن چنین زار می زند. شعرش را به یاد دارم. این بود: یک کلاغی بر سر دیوار باقی هنه لیلی کلاغ پر زد و دیوار سر جایش بود هنه لیلی. موقع گفتن هنه لیلی واقعا و از ته دل می گریست. من هم بدون اینکه واقعا مفهوم شعر را بدانم متاثر می شدم.